بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه پیشگاه با عظمت حضرت ختمی مرتبه صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت مکرمش علی الخصوص امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین صلوات یتی بفرم محمد و عجل فرجم عرض ادب به ساحت مقدس حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفداء فعجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری محبت کن قبل از اینکه من بحثو شروع کنم راجع به این خطبه سوال ادبی بپرسم ببینم شما یادتون هست یا نه حضرت بقیت الله الاعظم یا حضرت بقیت الله العظما برای بقیت الله الاعظم چه وجهی هست؟ مضاف چرا یا اینجا صفت موصوف نیست؟ آها از الله یعنی میگیره؟ یعنی امت الله چه هازا امت الله مثالم یادتون هست؟ بله
یادم میاد که فکر میکنم زمانی که باب رابعه رو داشتیم میخوندیم مطرح شد دیگه زمانی که صفت مکتوب بینشون یه فاصله میشه این تذکیر و تنیسه میتونه به اعتبار لفظ نباشه به اعتبار چیز میشه یعنی از لفظ کسب میکنه از اصل حقیقتی که اون ذاته میخواد کسب کنه مثل اعظم که از بقیت الله از شخص ایشون که مذکر حقیقی هستن کسب میکنه
مثال تو ذهنتون هست؟ نه بردین حالا یه فکری بکنین تا جلسه بعد نه نه من ما یه دو ماهی گیر کردیم در حضرت بقیت الله بقیت الله العظما تا اینکه یه آیه‌ای پیدا کردیم که شاهد مثال براش حالا گفتم شما بگردید ببینید چیزی پیدا میکنید حالا شاید فکر کنید و اینا یه استاد یه مطلبی داره بفهم خود تا وجود مختلفی داره یعنی گاهی وقتا گاهی وقتا تعبیر به مثلا کسرت هم میشه خود وجود مختلفی داره مثلا علامه که به معنای زن بودن علامه به معنای کسرت شاید برای بقیت الله آخه می‌دونید الان شما آره می‌دونید آره شایده ممکنه منتها ما الان اینجا اگه دلیل قطعی داشتیم که بقیت الله الاعظم الوان فدا میشه استعمال کرد، اون وقت وجوهش رو میگشتیم پیدا میکنیم. الان بحث اینه که بقیت الله الاعظم بگیم یا بقیت الله العظما بگیم، مثلا آیت الله العظما بگیم یا آیت الله الاعظم بگیم، اینکه کدوم رو بگیم، اینکه کدوم عربی یه جوریه که همه جور وجهی توش، اینکه کدوم رو بگیم یا حداقل جواز باید براش پیدا کنیم دیگه، وگرنه ظاهرش اینه که باید تبعیت کنه در ظاهر، یعنی بقیت الله العظما که درش حرفی نیست هست؟ در این که نیست، این که حالا میشه بقیت الله الاعظم هم گفت، این باید باشه وجه پیدا بشه که حداقل ترجیح خلاصه غیر راجح نباشه. اخ اخ آقا ای امتحان گرفتی نه لن نکنن ما رو. حالا تو آیات قرآن نمونه داریم. خب بسم الله الرحمن الرحیم، یه بحثی رو شروع کردیم هفته پیش. حالا واقعیتش اصل این گرده بناش بر گفتگوه و این یه رکبی بود که آقایون زدن که موضوع پیدا کنیم براش، چون موضوع پیدا کردن برای گرده سخته. علت سختیش هم اینه که میخوایم گفتگو روش بشه، پیدا کردن اون موضوع سخت میشه. یه وقتی مثلا میاد یه درسی رو مطرح میکنن اون آسونه، بالاخره یه موضوعی مطرح میشه و یه عده گوش میدن. یه وقت میخوایم تو گرده گفتگو کنیم، اون وقت لازمش اینه که بعد نیم ساعت چل دقیقه یه رفت و برگشتی صورت بگیره. علل حساب فعلا بین تاریخ و فقه یه نکاتی جلسه پیش عرض کردیم که دیگه الان تکرار نمی کنم، صوتش فکر کنم هست، حالا معلومم نیست خیلی به دردم میخوره که حالا بگم صوتش هست. تو همین راستا یکی دوتا از رفقارم من یه کتاب معرفی کردم که اینا بیان اینجا ارائه کنن، که اینم باز به گرده نزدیکتر میشه، منتها دو هفته اخیر غایب شدن. و حالا خلاصه من یکی دیگه شو میگم تا ببینم انشالله ظاهر میشن یا نه. یکی از مشکلاتی که ما تو فقه حکومتی داریم اینه که ما روایات فقهیمون که مصادیق رو مشخص میکنه به صورت اغلبی فقه فردیه. مثلا احکام طهارت فرض کن، احکام صلات بیشتر اینا، حالا یه صلات جمعهش مثلا یه داستانه حکومتی بیشتر داره، یه بخشی از نماز جماعت یه وقتی، عمده این روایات ما یعنی بخوایم کثرت حساب کنیم عمده اینا فردیه. بعد وقتی میایم تو عرصه حکومت تصورات ما همونی که جلسه پیش عرض کردم که وقتی تعداد تتبعمون وقتی کم باشه برعکس ما رو به جزم میبره که مثال میزنم، ما روی چیزای تسلب پیدا میکنیم که جلسه پیش مثال زدم، الانم یک دو تا مثال میزنم. مثلا فرض کنید زمان صفویه وقتی مسئله خراج مطرح شده، چون تا قبل از اون خیلی قدرتی دست کسی نبوده بخوان به این خراج فکر کنن، اونجا که هی رساله خراجیه و خراجیه و هی این و رد و نماز جمعه به شرح ایزن. حالا الان ما در دوره جمهوری اسلامی که فقیه عادل که مرجع تقلید خودش اومده حکومت هم میکنه، میخوان حکم صادر کنن، اینجا ما دستمون از مصادیق متعدد خالیه، از مصادیق متعدد خالیه، روش و سیرم خیلی نداریم. وقت ما یه الگو جامع حکمرانی هم نیاز داریم، همون جوری که ما عرض کنم تو فقه فردی فقهمون خیلی روشنه، ممکنه اونجا هم بین فقها اختلاف باشه ولی سابقه داره. میگم مثلا کسی اگه فرض کنید صلات و طهارت و حج و مقایسه کنه با امر معروف، کاملا این روشنه که توی یه جا دست فقیه پره، توی یه جا دست فقیه پر نیست. واقعا سخت کار، یعنی ریسک هر کسی نمیتونه واردش بشه. اونجا مثلا 200 تا نظر دادن، همین نقد و رد این 200 تا نظر و کمتر و بیشتر، آخرش هم یه نظری اتخاذ کردن، آسون تره تا اینکه مثلا فرض کنید شما مکاسب و بیع و قبل از شیخ انصاری، شما ببینید شیخ اومده اصلا انقلاب کرده انصافا، بعدیا خب رو حرفای شیخ ممکنه تغییرات هم ایجاد کردن، ولی او یه خلاصه زمینی رو تبدیل که به ساختمون متفاوته، یعنی رو رشد قابل ملاحظه کرده. بعد دیگه مثل یا مرحوم صدرا که تو فلسفه این کار کرد، ولو اینکه بعضی از بزرگان امروز همه آراء صدرا رو هم نقد کنن، از محصولات او استفاده میکنن، بالاخره در اون کانال فکری او دارن اجتهاد میکنن، مجتهد هم که هستن ولی در فضای او تنفس میکنن. حالا تو فقه اجتماعی که مثال میزنم، این ارتکازات تاریخی گاهی به اندازه چند صد تا نقل ممکنه یا تو ذهن ما پررنگ بیاد. مثال، امروز میخوان به مسئول جمهوری اسلامی حقوق بدن. چقدر باید حقوق بدن؟ حقوق بنزه اقل، حقوق اقل بیمه رو باید بدن، این اقل کارگری رو باید بدن که این با از اف خلاصه شهروندان و اینا همراه بشه. اینو باید نگاه کنن چقدر درآمد میتونه کسب کنه. این مثلا فرض بفرمایید چه میزان مسئولیتی داری به این میسپری. تو جاهای دیگه تو فضای خصوصی بیان آقا ما از تو توقع 100 میلیارد سود در سال داریم، یه نسبتی از اینو به طرف میدن. مسئولین ارشد، رئیس جمهور، وزیر، معاون وزیر، مدیر کلا، رؤسای شهرک‌های صنعتی، پتروشیمیا، مثل کرمان و امثال اینا دولتیان، ولی بیش از این حرف هاست، هزار میلیاردی حرف ها. بعد به این چقدر این مثلا فرض کن ماهی 5 میلیارد حقوق بدن، به عنوان اینکه این داره عرض کنم خدمت انور شما که مسئولیت سنگینی دستشه. نه، به این باید مثلا فرض کنی زندگی به کفافش رو تأمین کنن. نه، بریم اصلا نیروی بیاریم که این زندگی مخارج و معاشش وابسته به حقوق نیست. توجه کردین؟ که نخواهیم نظام حقوقی رو به هم بزنیم. فرق مسئول با کارمند چیه؟ کارمند بعد از ساعت 2 میره کار میکنه، میره کاسبی میکنه. مسئول نمیتونه مغازه بزنه، مسئول نمیتونه قرارداد مالی امضا کنه. چرا؟ چون تعارض منافع دیگه. کارمند میتونه، کارمند اداره برق میره در یه مزایده توی قوه قضاییه شرکت میکنه. وزیر میتونه این کارو بکنه، وزیر از تمام وزیر یا معاون وزیر یا امثال اینا، اینایی که امضای طلایی دارن که با یه امضاشون 20000 میلیارد تومان پول جابجا میشه، اینا حق کار دوم به هیچ وجه ندارن. ساعت کاریشون هم از 6 صبح تا 10 شبه. حالا من با یکی که میخوابه کار ندارم، من میشناسم تو همین دولت رفقایی دارم که زن طلاق بچه یتیم خونه شدن، واقعا از 6 صبح 5 صبح هستن 11 شب میرن خونه، رفقای منن. بعد این مثلا 3 تا بچه مدرسه ای داره، یه شؤونی هم داره. این میگه آقا حقوق نجومی برای ما چه شکلیه؟ چی میشه حقوق نجومی؟ سیره اهل بیت اینجا چی میگه؟ حاضر فرمودین؟ الان چجوری اداره میشه؟ خواستم به سال کاربردی بشه. الان چجوری اداره میشه؟ ما یه چند سالی دوشنبه ها بحث فقه نظام اسلامی از منظر سیره اهل بیت داریم، سیره پژوهیه. معمولا هم مسئولیت هایی دارن اینایی که تو اون جلسه هستن. به شدت فقر نس داریم، نمیگم نیستا، همون بحث فقر نس جلسه بیشه. یعنی خب شما فرض بفرمایید رو نوع احکام مثل طهارت و نمیدونم صلات و اینا بری، تو هر باب روایت راهگشا داره. بعد چون موضوع هم فردی بوده، حالا یه تقیه‌ای هم ولو میکردن از حکام زمان، خیلی مسئله حساس نبوده دیگه. اما اینجا حساسه. ارتکازی که برای ما ساختن اون میاد حاکمیت میکنه. مثلا چون چون جریان‌های عدالت خواه رسانه‌ای ذیل مرحوم آقای شریعتی فعالن و اینا یهو شروع میکنن به افشاگری رسانه‌ای، یه مسئولی ور میداره میره با یه جای قرارداد ببنده که به مدیرای من ماشین بده، این اگه افشا بشه طرف رو عزلش میکنن. یعنی طرف میترسه از این که جایی بره درآمدی داشته باشه، به صورت سلامت دارم عرض میکنم. این کدوم یکی از این حالاتی که گفتم سیره اهل بیته؟ و کدوم اینها اگر سیره اهل بیته امکان توسعه و تبدیل شدن به الگو داره؟ به صورت فرد جزئی تاریخ نمیتونه مستقیم تو فقه اثر بذاره، چون حجیتش مگر وقتی اثبات میشه که شبیه حدیث مثلا موثوق الصدور باشه یا طبق اون مشرب هایی که هست بشه اون گزارش سیره رو با یک خلاصه مسند موثوق الصدوری یا ثقه از ثقه ای یا اینا همون کاری که تو فقه میکنن که مشربا فرق داره پیدا کنن. مثلا قال الصادق علیه السلام که کان امیرالمومنین صلوات الله علیه یقول اذا فلان بهمان، یعنی بگم روایت هم صحیح و سنده. آیا ما اینو داریم که مثلا مسئول رو از فقرا انتخاب کنید یا مسئول رو از اغنیا؟ مسئول رو باید از فقرا انتخاب کرد یا از اغنیا؟ اگر از فقرا انتخاب میکنی، تو امروز جمهوری اسلامی، برای که سوال مطرح بشه، امروز جمهوری اسلامی تو محله ما که منیریه هستیم، یعنی تقریبا پایین شهره یا دیگه خیلی من مرکزه دیگه بخوام چیز کنم تخفیف بدم به خودمون، یه خونه یه واحد 100 متری حداقل 20 میلیون اجارشه برای کسی که نداره، خب 15 تومن هم بخوره، دو تا بچه مدرسه‌ای داشته باشه و اینا نمیرسه، این صبح تا شب نیست غیر انتفاعی بنویسه، ماهی 10 تومن همونه، اونم ولش کنین. توجه کردین؟ در ضعیف‌ترین حالت باید ماهی 40 میلیون تومن به این بدن، این فقط سرپا بمونه چون کار دیگه نمیتونه بکنه. بعد به این 23 میلیون تومن میدن. الان این یعنی این که یا باید دزدی کنه یا از استثناءهایی باشه که این استثناءن خیلی با تقواست، چون 23 تومن به کسی میدن. یا باید مثلا فرض کنیم معاون وزیر توی خونه 40 متری زندگی کنه که با شؤونات امروز خیلی عسر و حرجه واقعا. بالاخره این آدم بروبیا داره دیگه. سیره اهل بیت چیه اینجا؟ آیا ما در سیر، یکی از چیزهایی که ما یه وقتی همی رفتیم 20 سال پیش مثلا هی از سیره معصوم چیزی بردیم تطبیق به روز کنیم، من اونجا دیدم که تطبیق خیلی ظرافت داره، خیلی، که چیو میخوایم تطبیق به روز کنیم؟ مخصوصا اونجا یه وقتی ما میخوایم یه توصیفاتی بکنیم، مثلا میگیم امیرالمومنین صلوات الله علیه در یه کاخی تشریف بردن، کاخ کوفه، فرمودن اینجا فقرا بیان دلشون میگیره، اصلا میگن این ما رو درکمون نمیکنه، سرشون سوت میکشه، و حضرت رفتن خونه فراس ابن ابی جوده پسر خواهرزادهشون، یا ببخشید رفتن خونه ابی جوده خواهرزادهشون، فراس تو کربلاست، رفتن خونه ابی جوده که خواهرزادهشونه پسر امهانیه، تا یه جایی ساختن. خب این فرایند این که ازش ما بخوایم حکم فقهی استخراج کنیم چیه؟ چون ما الان تو قانون نویسی داریم این کار رو میکنیم، ما قانون که بنویسیم عقوبت میذاریم، مثلا حقوق نجومی. حقوق نجومی یعنی چی؟ با توجه به سیره دارم عرض میکنم، به چقدر حقوق میگن نجومی؟ من رفتم سیره امیرالمومنین سلام الله علیه نگاه کردم، دیدم اولا حضرت کارگزاران اصلیش عمدتاً آدمای شاخصن و اینا مشکل مالی ندارن. نمیخوام از این قاعده فقهی در بیارم و برای اینکه بگم بحثای تاریخی و فقهی چه لبه‌هایی داره که باید بشه روش فکر کرد که به یه الگو به سعی کنیم برسیم. قیس ابن سعد ابن عباده ثروتمند مشهور مدینه است، میره مصر. حالا اینکه در زندگی شخصی حضرت اینا رو سلام الله علیه مراقبت میکرده که اینا تبرج نداشته باشن در دوره حکومتشون، بله مراقبت میکرده، ولی بالاخره این مولتی میلیاردر مدینه بود، یعنی شاید پولدارترین فرد مدینه مثلا شاید این آدم بوده. عرض کنم خدمت شما که ابو موسی اشعری که چند ماه ابقا میشه، حالا ممکنه این ملاحظات فراوانی روش بوده، شخصیت ثروتمندیه در کوفه. عثمان ابن حنیف که میره بصره، شخصیتیه که کاملا ثروت شخصی داره، حالا اگر خیلی مولتی میلیاردر نبوده. آیا میشه از این تصویر تاریخی این قاعده رو در آورد که امیرالمومنین سلام الله علیه به کسانی پست میداده که اینا به حقوق نیاز نداشتن؟ خود حضرت هم جز همین هاست اتفاق. حالا کار نداریم که امیرالمومنین زاهده، حضرت ثروت شخصی داشته، 40,000 مثقال طلا درآمد سالانش بوده، همه رو به فقرا میداده، از بیت المال هم نمیخورده، حتی همونم وازده هاشو میخورده خودش، یعنی خرم و خوبا رو به فقرا میداده. اما نکته اینجاست که حضرت زندگی فردی خودش گیر این حقوقه نبوده. الان هم ما تو جمهوری اسلامی داریم مسئولینی که زنده مثلا یه ارث خوبی به طرف رسیده، این حقوقه خیلی تو زندگیش اثری نداره. آیا این میتونه یه روش باشه؟ یا پس ذهن ما اینه که آقا انقلاب مستضعفان باید مستضعفان هم بیان سر کار، این به میل ما نزدیکتره، درست؟ یعنی منم خودم به میلم باشه که به یه سمتی بخوام قش کنم، این دومی رو غیر از اینکه امام جملاتی داره، این دومی رو بیشتر میپسنده، به چی میگن تلاعم بیشتری با نفسم داره. حالا خودم شاید دادم زاهدی نباشم، ولی دلم میخواد مسئولین هم زاهد باشن. زاهدم اینجا به معنای کم درآمد، نه زاهد به معنای اصلیش که یعنی عدم تعلق. من میگم این رئیس زاهدان عالم وجوده، ولی در دوره حکومتش ثروت داره، گرچه ثروت رو همه رو وقف خاص کرده، خودش وقف خاص کرده، داشته دیگه، میخواستم میتونست مصرف کنه. کما اینکه بعدن ائمه دیگه که مصرف میکردن، زندگی ائمه دیگه زهد بود، ولی گاهی یه لباسی هم گزارش شده که قیمتی بود، مرکبی گزارش شده که قیمتی بود و مثلا بخشیدم، یکی گفته عجب مثلا اسبی حضرت هم بخشیده، ولی خب داشته که بخشیده، مثلا من یه مازراتی داشتم، بعد شما گفتید عجب مازراتی منم بخشیدم، این سخاوت خوبیه، ولی خب داشته که بخشیده دیگه، گزارشش هم کم نیست. حالا اینی که ارتکاز ذهنی ما اینه که باید پابرهنگان در حکومت امیرالمومنین مسئولیت بگیرن، باید پابرهنگان ملاحظه بشن در حکومت امیرالمومنین، طبق فرمایش حضرت به مالک اشتر بره، مالک اشتر بگرده و کسانی که امید ندارن دستشون به یه مسئول برسه رو خود مسئول پیدا کنه و حاجات اینا رو برآورده کنه. اینه یا نه اینا باید پست داشته باشن؟ خب اینا های پست داشته باشن توی جای حساس چقدر باید حقوق بگیرن؟ مثلا حضرت نقل شده، حالا این نقلی که میگم یعنی نقلی که در نهج البلاغه هست، در این نامه منسوب به امیرالمومنین به مالک اشتر، تا بخواد به یه بحث فقهی برسه کار داره که اسبغ علیهم الارزاق، اسبغ اسباغ سبغت، خلاصه این یعنی آره نعمت فراوان اسبق علیهم الارزاق. حالا حداقلش یعنی که اینا این مثلا نظامیانه، این نظامی ها هشتشون گروه 480 نباشه. ما الان یه نظام حقوقی داریم، بعد سپاه به نیروهاش خونه میده، بعد اینا این خونه رو قسطشو باید بدن، بعد میشناسن من کسایی که انقدر درآمدشون کمه که حتما شغل دوم باید داشته باشه، یعنی شغل اول کفاف نمیده. خب کسی که شغل دوم لازم داره حتما تو شغل اولش بالاخره میزان خوابش است. حالا تازه اینا مسئول نیستن، مثل مسئول ارشدی که ممنوعه. تصویر ذهنی ما از حکومت امیرالمومنین ترجیحش به کدوم سمته و این چقدر میتونه تو فقه اثر بذاره؟ چون ما وقتی میخوایم شعار انقلابی بدیم نهج البلاغه میخونیم، ولی وقتی میخوایم قانون بنویسیم که نهج البلاغه نمیخونیم که، ترجمه میکنیم. یا نهج البلاغه میخونیم باید دلیل داشته باشیم چرا داریم تو قانون نویسی نهج البلاغه رو میخونیم دیگه، استدلال بهش میکنیم. بفهم این گزاره رو تصویر کردن و کسی اعتراض نکرده. علت اعتراض نکردن هم اینه که آقای شریعتی بسیار روی ما تأثیر داشته. اون سریال امام علی نمیدونم آقای میر باقری مرید آقای شریعتی هست یا نه، ولی مطابق فکر آقای شریعتی ساخته شده. حالا یا رو اثر تبلیغی آقای شریعتی یا آقای میر باقری مرید ایشون بوده، نمیدونم. سریال امام علی با سیره اهل بیت خیلی جاهاش فاصله جدی داره. اونجایی هم که ما اعتراض نمی کنیم علتش اینه که ما اینو میپسندیم. یعنی اتفاقا میگیم حکومت امیرالمومنین حکومت پابرهنه هاست. های حکومت پابرهنه هاست یعنی پابرهنگان درش به حقوقشون میرسن. اون عبارت معروف که هم از قول حضرت نقل شده در یه نقل دیگری داره که وقتی از دنیا رفت هاتف اینجوری صدا زد که از قول حضرت اینجور نقش شد که القوی و اندی ضعیف حتی آخذ الحق منه و ضعیف و اندی قوی حتی آخذ الحق له. در یه نقلی هم داره که مثلا خضر نبی فریاد زد وقتی امیرالمومنین از دنیا رفت که القوی و اندک ضعیف حتی آخذ الحق منه حتی تأخذ الحق منه. حالا اختلاف نقله، یعنی هم از قول حضرت نقل شده هم از قول هاتفی. حالا این که در حکومت حضرت حق محرومان ملاحظه می شد این که مسلم. حالا این حق محرومان ملاحظه می شد یعنی کارگزاران حضرت هم محرومان بودن به صورت موجبه کلیه که قطعا نیست، به صورت موجبه جزئی هم باشه که دیگه قاعده نمی سازه. درست؟ بله؟ اول قاعده رو باید ببینیم مبنای قاعده چیه؟ بعد ببینیم که مثال مغز میکنه یا نه؟ باشه؟ نه اغلب قبل است که اون که خبری نبوده که معامله میرن رو اوقلای بشر ها؟ بعد هر جایی که شر رادعه یا خط قرمز تعیین کرده ورود که درسته. خب سیره معصوم که قبلش نداریم ما، چون سیره خلفا قبلش داریم.
خود
اگه نتونیم اغلب تعیین کنیم چیکار میکنیم؟ خلاصه پس از سیره شما نمیتونی چیزی برداشت کنی. همینو میخوام عرض کنم. بعد ولی شما از شما یه ارتکاز سیره‌ای ولی داری. لذا مثلا یه نفر دامادشو به پستی منصوب کنه صدا همه در میاد. درسته؟ شما یه ارتکاز عرفی بعدم اینو خلاف مشرب اهل بیت میدونیم. در حالی که این چقدر مستنده به سیره اهل بیته. مثل این که بگیم آقا امیرالمومنین مخالفان سیاسی حکومت را خانه شون رو خراب میکرد. 4-5 تا گزارش داریم. این مطابق سیره امیرالمومنین میتونه باشه یا مخالف. اون فقر نستی که جلسه پیش عرض کردیم باعث میشه آدم جمود کنه یا جزم کنه که چیزی نیست. به نظر میرسه که ما الان در رفتارهای حکومتی یا از خوف یا از اون ارتکاز ذهنیه جرأت نمی کنیم بعضی کار رو بکنیم. به نظر یا از عرف یا از اون ارتکاز ها. اون عرف هم نمیگه مثلا فرض بفرمایید اون عرف عرف اغلا که نیست. تو دنیا معلومه چجوریه. هیچ جای دنیا به مسئولین حکومت انقدر پول نمیدن که طرف به جای اینکه تجارت کنه بره مسئولیت بگیره. ما ندیدیم. یعنی عمده اینا درآمدشون بعد از اینه که مشهور میشن بعد مثلا فرض کن کلینتون و باراک اوباما اینا سخنرانی میکنن هر جلسه 500,000 دلار 1,000,000 دلار میگیرن بعدن کسب درآمد میکنن. که برای ما این خبرام نی. پاکت اینجوری نمیدن. خلاصه اونم به مسئول حکومتی. یه ارتکاز تاریخی تو ذهن ما هست که این ارتکاز تاریخی رو ما گاهی بالاتر از فقه بهش نگاه میکنیم. یعنی الان میگیم آقا یه مسئولی داریم، این یه درآمدی داره و یه مخارجی داره و یه توقعی ما داریم و یه قانون پرداختی داریم. درست؟ این یا باید جز استثناءات تقوایی باشه یا ما باید تغییر نظام پرداخت داشته باشیم. تغییر نظام پرداخت بدیم ارتکاز این خلاف سیره حکومتی امیرالمومنینه. درست؟ چقدر این میتونه اثر بذاره؟ خلاف سیره امیرالمومنین در صورتی که سیره امیرالمومنین در اومده باشه. یعنی همین الان فرض کنید یه مسئولی شهردار تهران به دامادش حکم زد، در حکمم زده بود که حقوق نمیدیم. درسته؟ بعد 23 پخش کرد و ایشونو به صورت ظاهری برداشت. حالا لابد باهاش بالاخره هنوز کار مشورتی قرارم بود حقوق نده، اینجوری خودش گفت. یا دولت آقای روحانی دامادش قرار بود پستی بگیره. میخوام بگم هم در اون دولت هم در این دولت به صورت رسمی دامادشو کسی نمیتونه مسئول کنه. درست؟ یا مثلا برادرشو میشه یه آتو که حسین فریدون کار بکنه. حالا مال اون جریان هم نه، تو این جریان هم اگر کسی مثلا به برادرش یه پست خاص بده فقط این نیست که ما نمیپسندیم. اون مانعی که هیمنه ایجاد میکنه ادعای سیره اهل بیته. نیست اینطور اون حکومت علی، عدل علی کجا؟ اینجوری میگیم دیگه. و اینا کجا مثلا؟ اینو برای چی مثال میزنم؟ برای اینکه در جایی که ما بررسی نیاز داریم نصوص متضافر و متکثر نیستن که ابعاد مسئله رو بشه دید. اون ارتکازه رو باید از کجا آوردیم؟ یه کتاب قصه خوندیم یا یه سخنرانی از یه آقای شریعتی گوش کردیم، یه سکانس دیدیم، چون چیزی دیگه جلسه بشین رو بهش پرداختیم، چون چیزی دیگه ندیدیم این صفر شد. یعنی ما یه وقت دو تا روایت معارض ببینیم، خب نمیگیم هیچ کدوم قال از صادق علیه السلام، ولو این که بگیم آقا مثلا فرض کنید این یکی اینطوریه، این دوتا داریم اونجا یکی داریم، اینا تساقط میکنه، حالا میسرا، یعنی صفر دیگه نمیگیم یکیش از معصومه، دوتا داریم، سه تا داریم، چهار تا حالت داریم. روایت داریم که مثلا ماه رمضان 30 روزه است، روایت داریم که به رویت هلاله. خب ولو ترجیح بدیم میدونیم نقل دیگه هم هست، اما جایی که فقط یکی شنیدیم، این به مرور تو ذهن ما رسوب جزمی داره، برامون از مسلماته که میگه اگر امیرالمومنین بود دمار از روزگار اینا در میآورد. یعنی ارتکاز تاریخ ما اینه که امیرالمومنین اهل مصلحت اندیشی نبود. قبول ندارید اینو؟ اگر آن امیرالمومنین بود پوست اینا رو میکند، تحمل نمیکرد. درست؟ حالا امیرالمومنین سلام الله علیه در رفتار حکومتی با مسئولان مصلحت، مصلحت به معنای خود مصلحت، مصلحت نه معنای مثلا جیب شخصی نستجیرو بالله داداشش رو مراعات کنه و اینا. بله. سیره امیرالمومنین هم انصافاً در حق مداری خیلی روشنه، اما نکته اینجاست که این سیره حضرت در حق مداری موارد مصلحتی نداره یا داره؟ بحث من هم بحث فقهیش نیست اینجا، اونی که ما اون تصویر را کجا آوردیمه. میخوام چی عرض کنم؟ میخوام بگم ظاهرش اینه که ما یه قانونی مینویسیم یا حکمی صادر میکنیم، ولی ما یه تصویر ذهنی داریم، همون جور که ما یه سری عقاید داریم که اینا پیش نیازهای فقهن، مثلا عصمت امام، علم امام. اگه شما عصمت و علم امام قبول نداری اصلا تو فقه لنگ میشی دیگه. امام صادق فرموده که حالا باید بررسی کرد. آقا 1400 سال گذشته، 1200 سال گذشته، امام صادق معصوم صاحب علمه که 1000 سال گذشته که گذشته، امام صادقه. درست؟ یعنی شما دو تا عقیده پس ذهنت داری که از امام صادق عکس می‌کنی. اومدن میشه زراره یادمه میگن یه چیزی میگه، میگه نظر تو یه نظر امام صادقه. چرا این ازش میپرسن؟ میگن تو فقیهی، باهوشی، بی‌نظیری، استثنایی، امام صادق که نیستی. سلام الله علیه. ما حرف امام صادق برامون مهمه. توی این مزمراتی که تو بحث رجالی و اینا مطرحه، چرا مطرحه؟ چون نمیدونیم این از امام یا از فقیه. امام باشه مهمه، فقیه باشه که خب اون فقیه اونام فقها. بعضی از تصاویر تاریخی ما بخوایم یا نخوایم در تصمیم و اتخاذ رأیمون اثر میذاره و اصلا استباد میکنیم. جلسه بیش مثال به چی زدیم؟ مثال به این که خیلی روشنه که به مصلحت الهی امام سجاد بیمار شده که شهید نشه، هیچ روایتی برای این نداریم. اصلا من میسه اولین بار که این تحلیل رو گفته، ولی چون چیزی نداریم همون یکی رو که پیدا کردن روش جزم کردن. و مثلا فرض کن این گزینه که شاید امام سجاد جنگیده جانباز شده، جز جانبازایی بوده که کشته نشده، این اقلش اینه که خیلی دور از ذهن ما. چرا؟ چون به حکمت الهی بیمار شد تا خدا او را حفظ کنه برای بعد از سیدالشهدا، خیلی پررنگی تو ذهنمون. درست؟ این پررنگی کجاست؟ از کجا اومده؟ هیچ خبری هم پشتش نیست. نه، امام سجاد قبول نداشتن اتفاقا. بعد که پیدا کردن یه بعضیشون برگشتن روی قیل، وگرنه زیدیه دوچار باگن بعد از امام حسین علیه السلام زید رو قبول دارن. یه قیلی پیدا کرد، اونا خیلی خوشحال شدن، خوشحال شدن که امامشون از حالت مثلا فرض کنین نعوذ بالله قائد بودن به مجاهد بودن ارتقا پیدا کرد. این ارتقا رو به مثلا ملت کبیر ایران تبریک میگیم. بله پسر امام سجاده. بله ایشون به سیف قیام نه به عنوان امام قبول نداشتن، ولی زید رو به عنوان امام قبول چون قائم به سیف بود. باشه خب نداریم دیگه الان، الان نسته نیست. نه نداریم جای دیگه، آثار زیدیه هست. زیدیه قدیم امام سجاد را به عنوان امام قبول ندارن، عافیت طلب میدونن، کما این که به امام صادق هم همین نسبت عافیت طلبی میدادن. این هم از اون مباحثی به همین بحث ما کاملا ربط داره. یعنی اگر مثلا فرض کنید یه نفر خیلی انقلابی نباشه بهش عافیت طلب اطلاق میشه. نه دیگه بالاخره یه جنگی کرده. آره. توجه میکنی. بعد برای امیرالمومنین تا امام حسین اکثرشون اسمت قائلن. بعد از اون که اسمت قائل نیستن دیگه گیر میدن دیگه. یعنی اختلاف پیدا میشه. اسمت هم البته نه مثل ما. ولی در حد این که دیگه مثلا مجاهد نباشه همچین نسبتی نمیده. ما اون تصویر ذهنیمون میتونه بیاد رو تحلیلمون، موضع‌گیریمون، حتی قانون نویسیمون اثر بذاره، در حالی که اون تصویر ذهنی ما ممکنه خیلی پربرگبار نباشه. این توجه به این خیلی مؤثره به نظر من. اگه بخوام بگم این ماجراهای مثلا فرض بفرمایید ما وقتی میخواست ماجراهای برجام مطرح بشه از نظر عرف جامعه ما این یه عقب نشینی بود، درست؟ از آرمان ها عقب نشستن بود. حالا من به کیفیتش کار ندارم، ممکنه به خوب اجرا شد یا بد اجرا شد. اگه یادتون باشه مباحثی مطرح میشد که آیا اصلا مذاکره با دشمن داریم یا نداریم، درسته؟ خیلی روشن، من خودم مناظره داشتم، البته عنوان مناظره این نبود، ولی توش طرف برای اینکه من ثابت کنیم گفتش که اصل مذاکره ممکنه وجود داشته باشه. آیا این 80 سال پیشم اگر میخواست یه همچیزی شکل بگیره تو ذهن مردم این کوتاه اومدن و از آرمان ها عقب نشینی محسوب میشد یا نه؟ باز دوباره ببینید این که ما از سیره سید الشهدا صلوات الله علیه یک حرکت انقلابی درک کنیم، این به نصوص ما برمیگرده یا به اون تصویر تاریخی ما؟ که اون تصویر تاریخی ما، ارتکاز تاریخی ما ممکنه برآمده یک شهرت برساختی باشه که جلسه پیش باز مثال زدی. یعنی بحث چیه الان؟ بگیم آقا دیاری راجع به چی حرف میزنی؟ بحث اینه که تاریخ و فقه چه نسبتی با هم دارن. به صورت مستقیم تاریخ نمیتونه محصولاتشو مستقیم بیاره تو فقه. یعنی چی؟ یعنی بگه از نظر تاریخی این درست است، فقیه روش فتوا بده. یعنی ماده خام فقیه نمیشه، یا حد وسط استدلال فقیه نمیشه. همون جوری که در کافی شریف روایت معتبر داریم، خروجی تاریخ رو فقیه بهش فتوا نمیده، میده؟ مگر اینکه در اصول نوآوری کرده باشه جزء حجت ها بیاره، که غالبا ما یادمون نمیاد کسی این کار کرده باشه. بعضی از فقهای معاصر یه چیزایی فرمودن که اون دو بزرگواری که دو هفته است نمیان قرار بود اونو بیان مطرح کنه، که حالا اونو بعدم میخونیم با هم. سیره ای که اول ثابت بشه سیر است بعد ردی برش نیاد. اینا دیگه اون چیزاییست که شما باید ببینید که اون بخش اولیش تو اصول باید شما تکلیفش رو تو بحث حجت معلوم کنید که شما تاریخ رو میتونید قبول کنید یا نه. سیره که نداریم، تو این هیئت عرض کردم سیره که میگیم عمدتا با روایت به دست میاد، چون ما داریم که امیرالمومنین فلانجا این کارو کرد و اینو نمیشه تکثیر کرد، مگر اینکه شما از امام صادق یا از امام باقر یا از امام سجاد یا سید الشهدا مثلا علیه السلام بگه کان امیرالمومنین اذا چی 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 یعنی مثلا کان علی علیه السلام یطعم الناس اللحم و یأکل الخبز، کان که اینطوری امام باقر داره بیان میکنه، خود داره سیره بیان میکنه دیگه، با مضارع ماضی استمراری داره سیره میگه. اما شما بخوای سیره در تاریخ پیدا کنی سخته خیلی، چون باید یه راوی نسبت به مثلا امیرالمومنین یه طول ملازمتی داشته باشه ببینه. نه خب بحث ما الان سیره معصومین در بحث های تاریخیه. بله من دارم عرض میکنم عمده سیره ها نقله اگه معتبر باشه، اگر نه تاریخه. تاریخه یعنی چی؟ به قول اون بزرگوار تا تاریخ تاریخه تاریخه، نه از اون تاریخه یعنی میگه فلان روز این اتفاق، امیر المومنین قیس ابن سعد را از مصر عزل کرد. دیگه نمیگه که امیر المومنین دوشنبه ها عزل میکرد، امیر المومنین دوشنبه ها رو به قبله وای میستاد عزل میکرد، امیر المومنین اگر خبر سوم گزارش سوم میرسید عزل میکرد، که شما بتونی قاعده کشف کنی. میگه رخ داد، یه رخ دادی رو بیان میکنه. حالا این رخ الان اون جریان های تمدنی میگن آقا ما لاجرم باید بریم فقه و تاریخ کار کنیم تا بتونیم برای نظام سازی از این استفاده کنیم. این ظاهرش به نفع ما امثال بنده است که تو تاریخ داریم کار میکنیم، بالاخره یه جای بودجه خورم به ما، مخصوصا مراجعه هم زیاد داره اخیرا. ولی واقعیتش اینه که اسلام دست و پای ما رو بسته، اون یه ذره اصولی که خوندیم اجازه نمیده که ما نست تاریخ رو برداریم صاف بیاریم تو فقه، جور در نمیاد. آره. چند روز پیش یه آقای زنگ زده بود، آقا نمیده اینو در حد مطالعات تاریخیه و ازش برای قانون نویسی، قانون شما میخوای بودجه یعنی حقوق مردم رو توزیع ثروت رو دستکاری کنی، این با تاریخ زورش نمیرسه همچین جرأتی آدم بکنه که بودجه مردم و بیت المال و حقوق مردم رو بیاریم این. و مطالعات تاریخیه فعلا. شما عملا مثل فتوا داری عمل میکنی، شما داری، نه قانون نویسی غیر از افتاءه، اما ببین اینجوری عرض کنم، قانون نویسی غیر از افتاءه، اما امیرالمومنین یک جور توزیع ثروت میکرد، عمر یک جور. عمر به ابدا نگفته چون دلم میخواد، که گفته مصالح عامه کشور اینجوری تقسیم میکنه. درست شو؟ میخوام عرض کنم که شما وقتی داری بودجه رو تقسیم میکنی به اون مصالح عامه کشور فارغ از نصوص میخوای بری، این یه جو اثرش بالاتر از فقهه. نه نه اینجوری نبود، نه 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 نه، حالا در نسبت من به او که شک ندارید که، ولی اینجوری نبود که بگه بسم الله الرحمن الرحیم پیغمبر فرموده پول رو اینجوری خرج کن من دلم میخواد اینجوری خرج کنم. میگفت آقا اینایی که رفتن جنگیدن از فرصتهای اقتصادی باز موندن و لذا باید به بدرگین بیشتر از بقیه پول لا. نه مطعه بحث دیگه است، اونو نبرید قاضی، ماستا رو تو قیمه ها نریزید، اون که روشنه، اون که اصلا بحث ما نیست. متعه یه بحث حکم احوال، ببینید متعه احوال شخصیه است، فقه فردیه، اون که بحثش معلوم. حالا اونم مثلا فرض کنید بری پیش یه طرف دارش میگه آقا ایشون هم اخبار از نسخ بعدی کرده، خب حال کار ندارم هر کاری کرده، اما اونجایی که میخواد بیت المال تقسیم کنه چی گفته؟ گفته که آقا ما باید هوای سران قبائل را داشته باشیم، این هزینه کمتری داره برای امنیت کشور، ما باید نسبت به همسران پیغمبر که نمیتونن ازدواج کنن و درآمد ندارن و اینا زحمت کشیدن و پیغمبر زندگی کردن، بعد این مخارج همین امروز موارد استثنایی هست که میگن یه نفر جز خادمینه به نظامه و این آدم عمرشو پای نظام گذاشته و اون مواردی هست که چیزی به طرف میدن، حالا اینکه از چه محلی در پرداخت میشه کار ندارم، مثلا فلان عالمه بعد به این یه خونه دادن، فلان ایثارگره، توجه میکنی؟ قانون براش نوشتن. این قانون میدونی قانون از جیبش که نمیدونی، مثلا امیرالمومنین یه پولی دستشه مال خودشه، کشاورزیشه، میگه دلم میخواد اینجوری بدم. اجازه بدید من اشکال کنم. فرمایش شون رو متوجه شدین؟ میگه اون نامشروعه. مثال طاغوت برای چی میزنی؟ ممکنه طاغوت ظاهر کلامش رو هم مزین کنه به یه مصلحتی، ولی اصلش طاغوته، درست؟ ولی امیرالمومنین وقتی سر کار اومد خیلی روشن، این جزء جاهای روشن تاریخه که حضرت به خیلی از مصالح در توزیع ثروت عمل نکرد، در حالی که اگه امیرالمومنین یه ذره مصلحت اندیشی در توزیع ثروت، مصلحت اندیشی که الان به کار میبرم یعنی عقل عرفی امروزی، چون مصلحت خودش مبانی دینی داره، اون مصلحت هم اینجوری دستش باز نیست. امیرالمومنین اگر یه مثلا فرض کن یه چیزی دست ابوبکر طلحه و زبیر داده بود، شاید جنگ جمل نمیشد، این هم اتفاق نمیافتاد. دقت میکنید؟ اونجا حضرت به سیره پیغمبر استناد کرد، نفرمود خب حالا من که مشروع هم من این کارو میکنم. متوجه چی عرض میکنم؟ نه نه، این که اصلا شک نیست که افتا با قانونگذاری فرق داره، محل بحث این نبود اتفاقا. نه نمیگم نمیتونم اتفاقا، من میگم میتونم یا نمیتونم، و این تصویر تاریخی گاهی در توزیع ثروت در بعضی از قوانین، اون قانونم که شما داری میگی قانونو مینویسن بعد یه جایی هم میگن خلاف شرع هست یا نیست، از کجا میگه خلاف شرع هست یا نیست؟ یعنی مثلا فرق
حتی اگه افتا بخواد بده، یعنی اینکه میخواد قانون نویسیه
این
چون مجبوره به تاریخ
مراجعه. نه نمیدونم،
بحث قانون نویسی رو دارم نه بحث افتا. میگم تو بحث قانون نویسی با افتا فرق،
قانونیه که مذاکره علیه اسلامی داره، یعنی تو داری نظر اسلام رو میگی، قانون افتا میگه اینجا میده تو همون بحث افتا، اصلا فرقی نمیکنه. گرچه اسمن بهش نشه گفت پس، و بعد کسی که میگه من میخوام تربیت اسلامی دست شما بدم باید مشترک باشه، باید در مقام افتا حرف بزنه و باید حجت داشته باشه. حالا
نه، این مجلس شورای اسلامی اولین جلسه ای که تشکیل میشه نامه به امام نوشته، دیدین که ما پا تو کفش شما داریم میکنیم، شما اذن بدید که ما قانون رو بنویسیم، بعد شورای نگهبان که شما تفویض کردی، آقا فقیه چه خودش حکم بده چه بگه آقا شما یه حکمی بنویس بیار منم مستندش رو نگاه میکنم، اگه تایید کرد میشه حکم فقیه دیگه، درسته؟ آقا لازم نیست که خودش فرایندش رو طی کنه، میگه آقا شما برو تحقیق کن، برو مصادرش رو ببین، روایتش رو جمع کن، تحلیل کن، نظرت هم بگو من میخون، اگر خوند گفت این نظر منه نظرش دیگه، میگه آقا ما مینویسیم شما اجازه به ما بده، بعد شورای نگهبان از طرف شما میاد شرعی بودنش رو چک میکنه. توجه میکنی؟ مخصوصا این که اینجا حقوق عامه است، یعنی یک ثروت عمومی مال همه ماست. الان میگن که آقا کاشانی تو اینجا ساختمون شماره 5ه، ساختمون شماره 5 100 میلیون تومان تخصیصی داره برای طلاب ساختمون شماره 5، کاشانی تو برو توضیح کن. خب من اینجا باید چجوری تو؟ من اگه اینجا به ایشون 5 میلیون بدم، به ایشون 1 میلیون، به ایشون 2 میلیون، به ایشون 7 میلیون، به ایشون هیچی ندم، به ایشون 100 هزار تومان، بعدم بگم من اینجوری تشخیص دادم.
واقعا تشخیص دادی؟
نه. قطعه یعنی چی؟ تشخیص دادن دیگه. الان من نمونه عرض میکنم دیگه. ثروت عمومی رو توضیح میکنیم در حالی که بعضی محروم میشن و بعضی محروم نمیشن. بله بله خیلی تشخیص داده. یعنی که یعنی شما جایی که حکم برای ارث داریم من میام جوری دیگه تقسیم کنم میگم من به اطمینان رسیدم معذورم، این که میشه اجتهاد من. خب وقتی میگن منم همین عرض میکنم وقتی پول مال همه است شما باید به یه دلیل مشخصی خلاف دلیل عمل کنی. پول مال همه است یعنی ارتکاز اولیه اینه که باید به همه تقسیمش یکسان باشه، درست؟ حالا من میخوام خلاف این عمل کنم، میگم آقا من یه پولی داره کشور، نفت میفروشم، بعد میگم که به هر کسی که ماشین داره اینقدر یارانه میدم و اون کسی هم که ماشین نداره یارانه رو بهش نمیدم. شما یکی رو محروم کردی و به یکی بخشیدی، درسته؟ و شکم نیست که ممکنه راه های دیگری پیدا بشه دیگه و این اتفاق میفته. من الان به معذوریتش کار ندارم چون من سمت تاریخ همین عرض میکنم. شما به این راحتی نمیتونی معذور کنی کسی رو که اگر اینجوری بود که شورا نگهبان لازم نبود که اگر اینجوری بود شورا نگهبان لازم گاه ما نشستیم حرفمون رو زدیم به اطمینان رسیدیم. خیلی روشنه تو مواردی که حقه که اوغلایی نداره شما نمیتونی با اوغلایی حقه یکی رو غصب کنی که
حتی تو موارد افتا، یعنی آقا موارد افتای اوغلاییش اینه که من برم مزار رو جستجو کنم برای اینکه ببینم آقا خدای چیزی گفته یا نگفته. خب این اوغلاییه. یعنی آقا اما بعضی از آقایون قائلا میگن آقا شما لازم نیست که همه جا رو یأس دیگه مگر آقا
کجا رو دارید
یه کتاب یه روایتی توی فلان صده باشه در دسترس هم هست. من مثالش یه خاطره
اون مال جاییه که نه آره اون مال جاییه که عرض کنم خدمت شما که بحث اینه که وسائل و فلان جا رو ببینیم یا نه. اما اینجا یأسش مال وقتیه که شما تو سیره حکومتی معصوم و لازمه بری ببینی که او چه شکلی عمل کرده یا نه. خب آیا شما فهم میکنید تو این موارد قانون نویسی رفتن سیره معصوم دیدن؟ نه این نبود. عرض کردم ما وقتی قانون نوشته میشه ما ارتکازات تاریخی داریم که میگیم این با مثلا امیرالمومنین خونه جریر بن عبدالله بجا آتش زد، آقا این با سیره حضرت جور نیست. میگم اون چیه تو ذهنمون که این با سیره حضرت جور نیست؟ ما که همچین روایتی نداریم که مثلا نحنو معاشر الائمه لا نهرق بیوت الناس، همچین چیزی که نداریم که بگیم که با سیره اهل بیت جور نیست. ولی اون ارتکازه تو تصمیمات ما مهمه که مثلا اگه فرض کنید توی فضای بین المللیم داخلیم مصرف داخلی داره خارجی داره اون ارتکازه. آقا ما میخوایم توزیع ثروت کنیم، ما فرض کنید این یارانه‌ای که دادیم به بچه های مثلا به بچه سوم انقدر بچه چهارم انقدر باقیشو ولش کن، اون بقیه هم آدم هن دیگه، توجه میکنید؟ این که کجا ما داریم به اون سیره داریم عمل میکنیم یا نه. حالا باز دوباره من بیام تفکیکش کنم. ما گاهی احکامی داریم یا گزارش هایی داریم در سیره که اینا میاد در منابع روایی ما، سندش هم همون جوده که فقیه میپسنده میتونه به این حکم بده. اما خیلی وقتا اینجوری نیست، ولی از این مهمتره چون یک تصویر ذهنی درست میکنه. مثل این میمونه که من همیشه میگم مثل این میمونه که فرض بفرمایید تو باب مذاکرات آقا با مثلا فرض کنید که اوباما دیدار میکرد دست میدادن، ما یه تصویر تاریخی تو ذهنمون داریم یا نداریم؟ داریم نداریم؟ به نظر شما داریم که ظریف قرار بود مثلا ناگهان ببینه هم دیگر انقدر داستان شد ظریف، نه ولی فقی. پس ما یه تصویر ذهنی داریم، درسته؟ حالا این همون نکته همینجاست که این کجا اومده. من دارم عرض میکنم خیلی از اوقات اون تصویر ذهنی به خاطر فقر نس پررنگ شده، کما این که بیماری امام سجاد علیه السلام، کما این که به اجبار بردن علی ابن موسر رضا به عرض کنم خدمت شما توس. این اجبار به چه معنا اجبار بود؟ حضرت مثلا مثل امیرالمومنین که خانه رو آتیش زدن، جسارت کردن، رو تناب کشیدن، این بیعت اضطراری یه شکله، اون خراسان رفتن یه شکل دیگه است. ما تو شرایط فعلی وقتی مباحث تاریخی رو کنکاش نکنیم، تک گزاره های تنک یک تصویر ذهنی بر ما ایجاد میکنه و اون تصویر ذهنی حکم صادر میکنه یا ما رو به تمایل به سمت یه حکم نزدیک میکنه، که یه آدم مهمی که اسم میبرم میگه اگر علی ابن موسی رضا بره ولی عهد مأمون بشه یعنی طاغوته. بله در کشی است. حتما منابع تاریخ اقلش اینه که خوب گزاره ها رو ببینه که یه تصویر او رو به جزم نندازه. ارزمینه یعنی در واقع شبیه کسی که یه وقتیه به من میگه آقا لپه و گوشت و برنج و رب و اینا رو میدیم، من چون آشپز خوبیم مثلا قیمه خوب درست میکنم، چون آشپز بدیم قیمه بد درست میکنم. ماده ها مثلا گوشتش فاسده خب قیمهش بد میشه، ولی من مثلا آشپز خوبی باشم، لپهش نپز باشه ولی من آشپز خوبی باشم، این مثل سنگ شن انگار. اما یه وقتی شما مواد رو میدی یکی خود این آشپز خوبه یا بده. فقیه اگر تو موضوعات حساس اطلاعات تاریخی جامع به نسبت داشته باشه، مثل اون آشپز خبره است، با همون مواد اولیه خروجیش فرق میکنه. به من بدی یه شوربا میدم به اسم برنج، این نمیدونی چی چیه، من اسم میذارم پلو. شعله زردم مثلا، منتها شعله زرد که نمیشه خورد چون شعله زرد آره وضعش برای شعله زرده، من پلو رو به سمت شعله زرد برد. یعنی به صورت جز به جز اثر تو فقه نداره، ولی به صورت کلان خیلی میتونه اثر بذاره. علت این که آقای شریعتی تو بعضی از موضوعات نقد نشده، تو بعضی موضوعات نقد شده، در حالی که تو اون موضوعات به نظر من حرفاش خطرناکتره، علتش این بوده که تصویر ذهنی با او همراهی میکرده. مثلا من یه گزاره یاد گفتم، میان به عمار میگن علی کجاست؟ تو دوره عثمانه. میگه علی یا عدالت یا کنج عزلت. و جامعه هیچ وقت اعتراض نکرد که این چه تصویری از امیر المومنین شما راه کردی؟ میگه ببین ها، علی یا عدالت یا کنج عزلت. تو سریال امام علی از قول حضرت عمار. و تحت تأثیر بوده، یعنی ایشون چه بسا قصد قربت کرده خب، ولی شما اون امیرالمومنینی که میبینین به خاطر پایبندی به بعضی از نصوص هیچ وقت دچار مصلحت نشده جز حکمیت. توجه میکنید؟ تصویر ذهنی هم که این اون امیرالمومنینی که سفته، در حالی که امیرالمومنینی که مصلحت امت رو میبینم سفته دیگه، چون داره دین عمل میکنه. اتفاقا اونجا سخت‌تر سفتی، برای اینکه یه آبرویی هم باید بده و به دین هم عمل کنه، در صورتی که اون صف وایسادنه. اگر بگیم اونجایی که مثلا چراغ و برا مثلا، حالا گزارش‌های قدیمی شاید اینم نداشته باشه، شاید تو گزارش‌های قرن 5 به بعد باشه یا دیرتر، که مثلا چراغ خاموش کرد، چرا مورد پذیرشه؟ چون ما تصویر ذهنی ما انسجام داره. میپذیرفتیم دیگه، ما اینو میپذیرفتیم. امیرالمؤمنینی که مسئول بازار اهوازو بگیره به شلاق مورد پسندتره تا امیرالمؤمنینی که مثلا فرض بفرمایید یه بدهکار بانکی مسقلت ابن حبیره، چون نمیتونه نصف بدهیشو بده فرار میکنه، حضرت میفرماید اگه میومد پیش ما میگفت بهش وقت میدادیم. توجه میکنی؟ یا میبخشیدیم. این یه آقا باید سندش بررسی بشه. قبول نداری؟ آقا این سندش باید بررسی بشه. چیش باید سندش بررسی بشه؟ بله همش باید سندش بررسی بشه. این خلاف اون تصویر است، اون یکی مطابق این تصویر است. نکته اینجاست اون تصویر کجا اومده؟ یعنی تصویر ذهنی ما از کجا ساخته شده؟ عرض من اینه گاهی ممکنه این واکاوی رو تحلیل کنیم، از 5 تا قصه دوره کودکیمون اون تصویر درست شده، بعد ما یکیشو مطابق سیره میبینیم، یکیشو خلاف سیره میبینیم. همین دوتا اخیر مستقیم، یعنی مثل روایت کافی که صحیح و سنده، یک گزاره تاریخی که در نهج البلاغه یا جای دیگه است که اون مشکل سندی رو داره دیگه، چون بحثای تاریخی مدل اعتبار سنجیش سندی نیست، اینو شما مستقیم تو فقه نمیتونی بیاری، نمیتونی حکم بدی بگی چون در تاریخ آمده که امیرالمومنین این کارو کرد. از نظر شما چون در تاریخ وقتی معتبره که در کافی وسائل با یه سند معتبر اومده باشه، درست؟ فقیه که تاریخو میدونه تصویر ذهنیش پخته فر و جامعه تره. بذاری مثال بزنم بگم. مثلا امیر المومنین سلام الله علیه بناش بر ضربتی عمل کردنه، یعنی حق مداری، خلاف ببینه برخورد میکنه، یا بررسی میکنه مصلحت امت رو میبینه بعد برخورد میکنه. ارتکاز اولیه شماره یکه. نه اگر بکنه که کرده. آخه من عرض من اینه که نمیکنه. عرض من اینه که نمیکنه. اگر بکنه که خوبه دیگه. نه فقیه به عنوان کسی که میخواد یه حکم فردی بده که ما اونو خارج کردم از اول، اونجا گیر نداره فقیه. فقیه اصلا کجا میره سیره میچرخه؟ اصلا نمیچرخه فقیه، نص رو نگاه میکنه فتوا میده دیگه. اونجاهایی که اجتماعی میشه همین بحثی میشه که من عرض میکنم، یعنی میاد تو قانون نویسی، توزیع بودجه، مثلا نظام تشویق و تنبیه، نظام درآمد، چون اینا عملا داره ذیل جامعه اسلامی از بیت المال مسلمین توزیع میکنه دیگه. میگه وقتی شما میگه آقا اینو دزدیدی؟ من ندزدیدم، من مثلا یه پولی که از بیت المال دست من داده بودن به این جمع توزیع کنم، من این شکلی توزیع کردم. اونجایش که فردیه که اصلا نمیره اون کار رو بکنه، حرفی هم نی. مثلا اینکه مثلا دست شما دادن، مثلا اینکه شما چرا این گونه حکم دادی، مثلا آقا تا کعبه این مسح بکشیم یا بیایم بالا، این اصلا اون که به نظرش عمل میکنه، بحثی هم توش نیست. همه بحث اونجاییه که عرض کردم مثالمون از اول، نظام پرداخت، تشویق، تنبیه، این که مثلا کارمند یا مسئول نظام اسلامی درآمدش باید چه میزان باشه. توجه میکنی؟ و فقر نص هم هست دیگه، اصلا ما اگه اون نص رو داشتیم که نمیرفتیم سراغ تاریخ خیلی. من میگم که من یه تحذیر دارم میکنم، اونم اینه که اگر تصویر ذهنیش تنک باشه، یعنی از دو گزاره، یه گزاره، چند گزاره، یک جانبه، یه تصویر تو ذهنشه، نه حجت اصلا نی، ولی عملا مثلا این دوتا مثال که زدم میلش به یه سمتی میره دیگه. نه بله.
مثلا بس قابل مسائل مقاصد مثل عدالت اجتماعیه که عدالت اختزا میکنه یکی مثلا 20 ساعت داره کار میکنه بهش هم حقوق کف کارگری رو بدید نه تو جامعه روسی متشرب طبیعی باشه چون این خلاف نمیدونه درسته.
خب الان میخوام عرض کنم که الان چرا ما توی تحلیل این گیر داریم اینی که بله نه فقیه گیر داره دیگه. الان کدوم فقیه میتونه نظام پرداخت رو بگه من از فقه استخراج میکنم؟ نداره. نه شورای نگهبان خط قرمزا رو ملاحظه میکنه. الان شورای نگهبان همینه نظام پرداخت عادلانه است؟ اینجا ایجابیه بحث، اینجا ایجابیه. شورای نگهبان وایساده میگه قانونی که داریم واضح خلاف شرع میزنمش کنار. ببین بعضی جاها چون جوابی نداره فعلا رد میشه دیگه، وگرنه الان ما تو نظام ما نکتم اینه دقیقاً دیگه، ما تو نظام پرداخت یه پول مرد پول داریم مال کشوره، این پولی که مال کشوره این رو باید مطابق چی توزیع کرد؟ فقه اینجا نظر داره یا نداره؟ نه اخلاقی اخلاقی نه، من 100 میلیون تومان گرفتم ساختمون 5 رو اداره کنم. خب بعد عرض کنم خدمت شما این پول مال کیه؟ اولا پول کشور مال کیه؟ خب عرضم همینه دیگه. حالا همون اون حالت بله اون حالت میرسه میگه آقا توجه فرمودین، میگه آقا این توضیح هست، ما میخوایم نظام پرداخت داشته باشیم عادلانه. الان نکتهش اینه که این نظام پرداخت روشن عادلانه نیست و روشن شورای نگهبان داشتیم. گیر کجاست؟ گیر اینه که ما الگوی جامعه نداشتیم، دو تصویر ذهنی طراح قانون توجه میکنین به یکی از این دو سمت میرفته. عرض ما چی؟ عرض ما اینه که آقا اگر طرف تو این زمینه اطلاعاتش کم باشه میلش به یک جهت باعث بشه قانون بنویسه، کمون که نوشتن قانونی هم که نوشته شورای نگهبان مثلا فرض کنید که گلدرش خلاف شرط توش ندیده، چون کار شورای نگهبان نبوده که ایجابی خودش چیزی بنویسه که، و بعد رفته ولی ما الان مشکل داریم مثلا رشوه داریم چی داریم، این مسئولا به اسرت افتاده، بعد میگی بعد شما بخوای دستش بزنی میگه آقا این چه حکومت اسلامی شد سیره هم بیرمون این چی شد. یکی از نکاتش اینه که خیلی واکاوی جدی لازم داره، چون اتفاقا اون قانون گذار که مثل مجلسه اون همون تصویر ذهنیش کار میکنه که به سمت چپ یا راست متمایل بشه، این چه تصویری داشته باشه؟ یعنی شما اگه حرفای شریعتی رو تو جامعه به عنوان مثال تو جامعه بزنی قانونگذار به یه سمتی متمایل میشه در توزیع ثروت، حرفای یه لیبرالو، حالا اینم میگم که لزومن مثلا بنده خدا لیبرال که نبود، حرفای لیبرالو مثلا مطرح کنی قانونگذار به سمت دیگری متمایل میشه. ما در مقام احکام حکومتی اینا اول باید ببینیم ما فقیهمون نیومده رساله توضیح المسائل احکام حکومتی بنویسه، همون جور که مثلا فرض کنید تو ارث می نویسه 1 میلیون ارث رسیده به ما، مثلا 4 نفرید بابا داری نداری چی داری، بعد میگه آقا الان میخوایم توضیح ثروت کنیم 2 میلیون میلیارد، این از فقیهمون اون دستورالعمله نیست، خیلی روشنه نیست دیگه، چون نیست رفته سراغ عقل جمعی، رفته سراغ مجلس، اون نماینده مجلس هم عرض ما اینه او با اون تصویر ذهنیش به چپ و راست میبره دیگه، در حالی که اگر این تصویر او رو تغییر بدیم نمیگم چی میشه، میگم تصمیماتش تغییر میکن، توزیع ثروت تغییر میکن. در حجم فرمایی گزاله‌های تاریخی دخیله، اما حالا میزان دخالتش چیه؟ میزان دخالتش در اون تصویر ذهنی است به نظر من بیشتر تا در جز به جز فراورده ها. برای اون زور تاریخ نمیرسه به اصول، اصول مانعشه دیگه، اونجا دیوار گذاشته میگه تو حجت نیستی، اما تصویر کلیش تغییر ایجاد میکنه. بفهم بفهم یه خورده بیرون از گودید الان ببینید، ما اونجایی که نس داریم که اصلا من که خودم دارم اعتراف میکنم میگم این تاریخ گردن شکسته که اصلا کجا جرأت داره جلو نس وایسه، اصلا حرفی نیست اونجا. امیرالمومنین بفرمایید بعد از ما با خوارج نجنگید، تا سال 262 نجنگید بعدش بجنگید. این که نس داریم که حرف نداریم، مشکل ما اونجاییه که مثلا این موارد که عرض کردم نس روشن پیدا نمیکنیم، تصویر ذهنی ما تمایل به چپ و راست پیدا میکنه. این ادعاست، ما 8 سال گشتیم پیدا نکردیم، شما پیدا کردید که ما رو چشممون میذاریم، یعنی ما نسی پیدا کردیم از میدونید این تخصصا خارجه، چون اونجایی که نس هست که رو چشم ما، اصلا الحمدلله که نس هست، خیالمون هم راحت، دلیل لفظی هم داریم، خیلی زورمون زیاد میشه، اما اونجایی که نداریم چیکار کنیم؟ اونجا البته سری نمیرن ها، اونجا چون احکام فردی روشن بوده، کتبی جمع شده، بعد احتمال این که مثلا روایتی در وسائل و جامعه حدیث و اینا نباشه انقدر متنابه نبوده، بسته به دقت نظر فقیه که یکی میره حتما اصل اربعه رو میبینه، یکی وسائل تقطی شده میبینه، اینا خلاصه اونجا به اطمینانی میرسه. بعضی از اهل دقت گیر میدن، مثلا میگن اختلاف نسخه بوده، شما اصلا نسخه رو ندیدی و این اختلاف نسخه رو میدیدی حکم تغییر میکن، اما خب اونجا واقعیتش اینه که تراکم در ابواب یه جوریه که خیلی اینجوری نیست مثلا 40% روایات فقهی تو وسائل و جامعه و زینه نباش، اما اینجا یه جور دیگه است. اینجا چون هیچ وقت ما فکر نمی کردیم یه آخوندی پیدا بشه شاه براندازی کنه اصلا، یعنی تاریخ کسی خونده باشه یک در میلیاردم احتمال نمی داده که امام بتونه این کارو بکنه. حتی ای بودن فقها مثلا میگفتن آقا یه شاهی میاد، این شاه مثلا یه خود دیندارتره، یه علامه مجلسی هم میذاره کنارش یه لکولکی بکنه، هیچ وقت فکر نمی کردن که اون فقیه برسان از ارتش ببینه اصلا، یعنی اصلا جز آرزوها و رویاها جز دوره امام زمان اربعین نافذه. برای همین تو این زمینه ما هرچی میگردیم فعلا نیست، من زیادم گشتم، یعنی چند سال تو این موضوع متمرکزم. نه دیگه این هرچی باشه از اونی که اونا بوده که بهتر بوده. آخه این کلیاته، باز تو نظام تشویق تنبیه که مسئله علل عرض ایناست، نظام توزیع ثروت حقوق مسئله علل عرض، ما باید برگردیم به اون سوالای اولیه که آیا ما مسئول پولدار بیاریم پاک دست که حواسش به محرومان هست ولی دیگه حقوقی هم بهش نمیدیم؟ نه داره دیگه، این ارث باباش بشست. یا آیا میشه قوانینو مثلا فرض کن آقای وقتی فرموده بود که اونایی که ماشین دارن از ماشینای دولتی استفاده نکنن، بحثای حکومتی قانونش اینجوریه که مثلا خودش ماشین داره استفاده نکنه، زنش چی؟ بچهش چی؟ به نام داداششه چی؟ قاعدتا شما قانون بنویسی دیگه، یعنی شما نمیتونی اینو متغیرش کنی چون سر سال میخوان توضیح کنن، درست؟ مسئول ثروتمند بی نیاز از حقوق، مسئولی که اونقدر بهش بدیم که به صورت عرفی این با یه تقوای بالاتر از متوسط خلاف نکنه، یا نه این نباید حقوقش بیشتر از 3 برابر حداقل حقوق باشه، نباید حقوقش بیشتر از 5 برابر حداقل. این از کجا میاد؟ اینم خدا پدر تو حفظ کنه انشالله. اینی که الان ما در دوره شیعه و ابی طالب، این از اون این دقیقاً همون تصویر است. من یه وقتی رفتم تلویزیون، گفت آقا به نظر شما حاج قاسم مالک اشتره؟ من گفتم که این تصویر غلطه. اولا ثانیاً بعد از مالک اشتر بکنم تعمیرنامه رو به افول رفت. اولا که ما دلیل نداریم مستاقیابی کنیم، ممکنه قیامت این حاج قاسم از مالک اشتر بالاتره، اما برای مالک اشتر نصوصی داریم. به این راحتی نمیتونیم به هر کسی بگیم مالک اشتر. خب اما انکارم نمی کنم ممکنه از قاسم بالاتر باشه، اون نسل دراش نیست دیگه. اما خب چون نیست، هم این ور نیست هم اون ور نیست. از طرفی چون نمیگی حمزه که بعد از حمزه فتوات اسلام شکل گرفت، مثلا بگی حمزه آقا، چرا میگی مالک اشتر آقا؟ فردا شب تو اون برنامه که آوردن گفتن دیشه از کاشانی پرسیدی مالک اشتر، گفت به نظر شما میشه؟ گفت بله میشه. یعنی ردیه زدن آقا. الان چه دوره ایه؟ الان دوره ایه. اینا یه وقتی ما داریم در مقام خطابه حرف میزنیم، یه وقت در مقام تصمیم گیری، قانون گذاری، توزیع ثروت، یعنی جای حساس، رویکرد کلی کشور. اینجا الان مثلا دوره شه و ابی طالب یا نه، این خیلی سخته با. هیچ دوره هیچ دوره ای نیست. من یه مثال نقض بزنم، امام حسن چسبیده امیرالمومنین حکومت کرد ولی لباس پیش امیرالمومنین نبود. هیچ گزارش نداریم که امام حسن لباس پاره می پوشید. زاهد بود اصلا، هر جا سیره امام حسن نوشته میشن الامام الزاهد، اما سیره امام حسن هیچ گزارش نشده مثل امیرالمومنین بود در اون شدت سختگیری به خود. نه دیگه، تفاوته دیگه، نکته اینه تفاوت داره. همین که تفاوت داره بحثو پیچیده میکنه. تفاوت داره به معنای این که از معالم هر اصل نمیشه استفاده کرد، نمیخواستم بگم تطابق این اصل با اون اصل. ما الان دوره مثلا فتح خیبریم مثلا، انشالله باشیم، ولی اینی که این اصل، این از اون چیزاییست که به نظر من همون ارتکازات ذهنیه. و بعد میدونید که این اثرش اینه که مثلا ما اگه الان در دوره فتح خیبریم، یو میزنیم به خط میدیم توی جنگی، درسته؟ یعنی میخوام بگم الان خدا لطف کرده فقیهی که بر محاکمه عاقله، عقل از او بین خودمون نمیشناسیم. وگرنه اگه مثلا او یه تصویری داشته باشه، چون از ما انقلابی تر هم هست و آتیشش هم تندتره، او الان اگر مثلا یه عصر خاصی ببینه یو اعلام حمله میکرد یا نمیکرد؟ خیلی با اون همه عقل و با اون همه شجاعت و با اون همه انقلابیگری، این کف نفسی که الان داره، این نشون میده خدا به ما لطف کرده. نمیگم اگر حمله میکرد خوب نبودا، اما حالا که حمله نکرده یعنی خلاف میلشه، آدم میفهمه که او خلاصه دستوراتش طبق عقلشه. وگرنه من خودم شب بیمارستان تا صبح 10 بار بلند شدم گوشمو نگاه کردم ببینم حمله کردیم یا نکردیم. مثلا من نبوده جوگیر بشه، در حالی که قطعا انقلابی تر و داغ‌تر و نفرتش هم به سید موسی قطعا بیشتر بوده. یعنی اینی که حالا فرض کنید، یعنی عزیزانی که دیروز تو میدون فلسطین صحبت می‌کردن، شما حساب کنید با اون حرارت، اگر میخوام بگم اون تصویره دقیقاً مستقیم اثر میذاره و جنگ و صلح اتفاق میفته. چون جنگ و صلحه که نس نداره که، برآوردیه دیگه. اگر بگه الان دوره فتح خیبره، خب بزنیم بتره کنیم پدر سوخته ها رو دیگه.
ما میفهمیم که الان دوره فتح خیبر نیستیم،
اصلا از کجا میفهمیم که هستیم یا نیستیم؟ نه میخوام بگم اینی که الان دوره فتح خیبر هستیم،
ارتکاز اشتباهی از تاریخ یه تک گذاری تو ذهن ما هست که کارگزاران حضرت پاورهمه بودن، میریم میبینیم که نه نبودن، اما
لزوما همه نبودن،
مثلا حضرت ملاکش واسه انتخاب کارگزار یه فردی بودی که وضع مالیش خوب بوده، شاید حضرت هزار تا ملاک دیگه هم کنار هم چیده.
بحث ما هم همینه دیگه، بحث ما هم دقیقا همینه که خیلی کار پیچیده است.
شما گفتید قاعده میتونیم در بیاریم،
باید قاعده در آریم تا بتونیم بگیم داریم مطابق حکومت امیرالمومنین حرکت میکنیم. اگه قاعده در اومد، بحث ما هم اینه که به این آسونی نیست. یه گفتگویی داشتیم یه وقتی که مناظره نبود، ایشون گفت باید طبق سیره امیرالمومنین حرکت کنه، وایسا این دیگه کار ماست. طبق سیره امیرالمومنین کرد یعنی دقیقاً چی؟ یعنی امروز طبق سیره امیرالمومنین بخوایم امروز در طبق سیره امیرالمومنین بجنگیم با اسرائیل، امروز باید موشکو میزدیم هایپرسونی که یا نباید میزدیم؟ اتفاقا بحث سختیش هم اینجاست. دقیقاً اون گفتگو رو نگاه کنید. اصلا من از اونجا به بعد ایشون خیلی آدم بزرگواری، گفتم من دیگه ادامه بحث رو نمیدم چون بحث رفت سمت اجراییات، گفتم شما بگید مردم استفاده کنه. اما اونجایی که میگید طبق سیره امیرالمومنین، طبق سیره امیرالمومنین یعنی امروز باید به دهک دهم چقدر بدیم؟ ما از این شک نداریم که ما داریم از این استفاده میکنیم، ما از این ادبیات داریم استفاده میکنیم، تبلیغات میکنیم تو ایام انتخابات ها، درست؟ و اتفاقا چون خامه کار خودمون رو گاهی ممکنه نسبت به اهل بیت بدیم، اتفاقا اینجا چون فقر نص فقهی هم هست دست بازتره که به اون ارتکازه عمل کنه، و اتفاقا فکر کنه رفته گشته این اقلاییش هم همینه چون تلاعوم با اون تصویرش داره. مثل باز بخوام نمونه بگم، شبیه اونیه که بگه الان دوره ظهوره، آدم برداشت کنه الان دوره ظهوره یه جور تصمیم میگیره، برداشت کنه که الان انشالله که همین جمعه آقا تشریف بیاره اولین چکم آقا بزنه تو گوش اسرائیلیا، نستجیر بالله نعوذ بالله، ممکنه خدا 7000 سال بعد. ما شک نداریم که دوست داریم به سیره امیرالمومنین عمل کنیم، یه چوبی هم میگیریم دستمون میذاریم سر حکومت ها، که این حکومت ها بیچاره ها گرفتار مشکلاتی هستند. یکیش اینه که ما میذاریم تو سرش که تو طبق سیره امیرالمومنین عمل کن، و اون میگه خب سیره امیرالمومنین اینجا تفصیلش چیه؟ مثلا سیره امیرالمومنین کلیاتش که واضحه، عدالت خواهانه است، خلاف ظلم است، مدافع محرومان است، ایناش که معلومه. حالا الان تو این نظام تشویق تنبیه چیکار کنیم؟ دقت میکنی؟ نکتهش اینجاست، وقتی میگیم به سیره امیرالمومنین عمل کنیم دقت به اینا نکنیم، ما به ارتکازمون عمل میکنیم به اسم سیره امیرالمومنین. مثل همون مثالی که هفته پیش عرض کردیم، اتفاقا هرچی اطلاعمون کمتر باشه زودتر جذب میکنیم. چرا؟ چون تعارض تو ذهنمون نیست. مثل این کسانی که روزه ها رو از روزه خونای بیدقت میشنون، چون چیز دیگه نمیخونه میگه این که دیگه مسلمه که مثلا میگه آقا اصلا این شخص ممکن شهید کربلا نباشه، ولی او براش روزش قطعیه. علتش چیه؟ علتش اینه که یه جمله راجبش شنیده. ببخشید آقا سر شما رو درد آوردیم. یه صلواتی من اللهم